درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 4 آذر برابر با 24 نوامبر 2024 هست و این 38مین گزارش اپوزیتیه که من تقدیمتون میکنم. یه 4-5 روزی نبودم و حالا خبرهای اون 5-6 روز گذشته رو یه جا با هم تقدیمتون میکنم. خب مهمترین خبر که به نظر من مهمترین خبر این خبر موشکی بود که یا اون فرستنده‌ای بود که ایلان ماسک فرستاد. منظورم از فرستنده اون ماهواره بر، حالا یا اون موشکی که حالا اون سفینه فضایی رو میبره به خارج از جو و در مدار قرار میده. خیلی به نظرم موفقیت بزرگی بود برای بشریت، شاید بگم. این خب توجه محافل مختلف هم به خودش جلب کرد که میبینین اون دو طرف. من فیلمایی که خیلی فیلمای زیادی از این پرتاب موفقیت آمیز این موشک پخش شد. من فقط برای اینکه سایز این موشک رو ببینین که چقدرش، اندازه این موشک رو ببینین، یه چند تا تصویر آماده کردم براتون که اونا رو با هم ببینیم که جالبه. مثلا شما ببینید که تفاوت اندازه این موشک Starship 6. جالبه که فقط تفاوت اندازه اینها رو ببینین و به نظر من چیز جالبی بود این. یعنی از موشک های قبلی که ناسا هم میفرستاد خیلی خیلی بزرگتر بود این موشک، هم بلندتر بود، هم قدرتش بیشتر بود از اون موشکی که ماهواره به کره ماه برد. ماهواره که نه، انسان رو به کره ماه برد. دو برابر اون قدرت داشت این موشک و این برای همین میگم این موفقیتی برای بشریت بود. سپاسگزارم از دوستانی که رضا جان سپاسگزارم ازت. و خلاصه اینو خواستم فقط تصاویرشو براتون بذارم که ببینید. این خیلی عکسای زیبایی هم گرفتن، منم یه منتخبی از این عکسا براتون گذاشتم که ببینید. به نظر من یه اتفاق خیلی مهمی بود که افتاد در دنیا و این هم حالا الان یه عکسی پیدا داشتم، الان پیداش نمی‌کنم. یه عکسی بود از مقایسه سایز این موشک و اون موشک‌های قبلی که حالا اونو نشد دیگه. به هر حال یه نفری که میخوای با یه دست 5 تا دونه برداری اینجوری میشه. خلاصه اون اکثر پیدا نکردم، یه عکسی که گذاشتم بغل حتی اون موشک خیلی بزرگی که اون مثلا سفینه دیسکاوری اینا رو با خودش میبرد بالا. این موشک تقریبا دو برابر اون بلندی داره و عرضم به خدمتون که سپاسگزارم رضا جان. من نمیتونم بخونم از این فاصله مسیجی که نوشتی و امیدوارم چیز مهمی نباشه، یعنی امیدوارم که نکته ای نباشه که من لازم باشه تو برنامه بگم. اینم بعد یه راهی من پیدا کنم که بتونم در برنامه زنده با شما ارتباط داشته باشم، شما چیزی می نویسی من بتونم منعکس کنم توی برنامه. فعلا امکانات محدوده، نمیشه. عرضم خدمتتون. خب خبر بعدی بریم به سرعت، چون خبر خیلی زیاده برای امروز، میخوام هرچه زودتر این اخبار رو بگیم با هم براتون بگم. خبر بعدی میرم اول سراغ ایران و بعدم اخبار آمریکا. اخبار ایران به نظر من مهمترین خبری که همه ما تک تک کسانی که خودشون ایرانی میدونن و براشون مهم آینده ایران، کسانی که اخبار ایران دنبال میکنن و آینده ایران براشون مهمه، این خبر به نظر من مهمترین خبر ایران هست. بچه های اکباتان جانشون در خطر اعدام هست، باید یه کاری بکنیم، باید سر و صدا بکنیم. کاری که دست ما برمیاد همین سر و صدا کردنه. باید افکار عمومی رو حساس کنیم به این موضوع. یادتون باشه زمانی که در بحبوحه جنبش 401 بود، اول این بچه ها خیلی از خود گذشتگی کردن با حضورشون، یعنی جنبش واقعا زنده نگه داشتن تو همون محله اکباتان و از لج اون قضیه است که الان جمهوری اسلامی اومده و جان این بچه ها رو میخواد بگیره ازشون. و به هر حال این بچه ها فداکاری کردن و الان مستقین و اون موقع جرئت نمی کردن که این حکما رو بدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما حضور داشتیم، به خاطر اینکه هشتگ مهسا امینی یه دفعه مثلا هفته ها میلیون ها توییت می شد به اون هشتگ مهسا امینی. و این بود که و تظاهرات مختلفی که جای مختلف دنیا برگزار می شد 10,000 نفر به بالا هموطنان حضورشن. حضور ما یعنی همین، یعنی ما باید باشیم در صحنه. و جمهوری اسلامی هم جرئت نمی‌کرد همچین کارایی بکنه اون موقع، یعنی توی زندان ها جرئت نمی‌کرد حکم اعدام بده. تا بعد که یواش یواش تونستن مسلط شن، به نظر من به کمک اپوزیسیون صادراتی تونستن مسلط شن به افکار عمومی، بعد شروع کردن به کشت و کشتار قتل عام در داخل. الان هم این بچه‌ای که جانشون در خطره رو ما میتونیم جونشون نجات بدیم با حضورمون، با حساس تر کردن افکار عمومی. باید یه طوفان توییتری را بیفته برای این بچه‌ها یک باتان تا بتونیم از خطر مرگ نجاتشون بدیم. بچه‌ها ارزشمندن، اینا سرمایه‌های ایران هستن. ارزش این جان‌ها از تمام اون معادن و منابع طبیعی بیشتره، واقعا بیشتره. ما صاحب اون یعنی این بچه‌ها هممون صاحب اون منابع هستیم و الان جا داره که واقعا برسیم به داد این بچه‌ها. من یه تصویر دیگه هم آماده کردم. گرافیتی های زیادی هم این طرف اون طرف منتشر شده. باید بیشتر از اینا حساس بشیم روی این مسئله و وادار کنیم جمهوری اسلامی تا عقب نشینی بکنه. این خیلی مسئله مهمی. خب بریم به سراغ اخبار دیگه ایران. تجمعات اعتراضات زیادی در جای مختلف ایران برگزار شد. شاید یکی از مهمترین هاست و قابل توجه ترین هاش تجمعی بود که روز 30 آبان، 4 روز پیش، جلوی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و تجمع نسبتاً بزرگی بود. حدود مثلا، حالا نوشته بودن در توضیح این ویدیو، 7,000 نفر گفتن که شرکت داشتن در این تجمع. گفتن که 7,000 نفر در این تجمع شرکت داشتن و مهم بود دیگه، حالا جلوی مجلس. به هر حال این یکی از تجمعات بود و تجمعات بازنشستگان، این تجمع بازنشستگان جلوی مجلس است. تجمعات بازنشستگان همچنان ادامه داشت تا همین امروز هم داشتیم. این مثلا تصاویر تجمع بازنشستگان در جلوی فکر کنم فرمانداری اهواز باشه فکر کنم، در این مربوط به شهر اهواز، حالا اینکه جلوی کجاست و مطمئن نیستم. و بعد همینطور در همون استان خوزستان روز قبلش در شهر شوش هست این فیلم های تجمعات، همون تجمع، یک تجمع در شهر شوش هست، تجمع بازنشستگان هست. و تصویر بعدی هم که براتون میذارم تصویر تجمع بازنشستگان در کرمانشاه هست و همینطور ادامه میدیم. یعنی این اعتراضات اکثرا هم معیشتی هست، ادامه پیدا کرد تا تجمع کارمندان ارکان سالس نفت در گشتساران در منطقه جنوب ایران. صنایع نفتی هر از گاهی، هر 2-3 روز یه بار یه همچین ویدیوی میاد بیرون که نشون میده که دارن کارمندان، کارگران اعتراض میکنن به اوضاعش و اوضاع احوالشون. و همینطور کارکنان ایران خودروی کرمانشاه بکنم 2-3 روز پیش فیلم مشابهی هست از اعتراض کارمندان ایران خودرو در استان کرمانشاه. و تجمع بزرگ بعدی که خیلی چشمگیر بود تجمع مردم مال باختگان رضایت خودرو در قزوین بود. حالا اینجوری که میگن، البته از فیلم هم نشون میده که چند هزار نفری این تجمع، در توضیح فیلم نوشته شده 20,000 نفر تعداد مال باختگانی بودی که در این تجمع در قزوین شرکت داشتن. این هم فکر میکنم مال 2 روز پیشه. و این به اعتراض به دزدی، همین پولای مردم میخورن به اسم شرکت های لیسینگ به انواع اقسام مختلف. و مردم هم مستاصل هستن دیگه، مردم فکر میکنن که شاید مثلا با سرمایه‌گذاری توی این کار مثلا بتونن سرمایهشون حفظ بکنن، در صورتی که همه شون دزدن، فرقی نمیکنه. یه دزد زیر نظر یه سری دزد دیگه، دزد گنده تر داره کار میکنه، سهم اونا رو میده و از جیب مردم دزدی میکنه. ریشه این مشکلات همون میدونیم کجاست. ریشه این مشکلات بیت ضحاکی، ریشه این مشکلات خود جمهوری اسلامی. باید جمهوری اسلامی ریشه کن بشه تا این دزدی ها نشه. ببینید تمام این تجمع کنندگان رضایت خود رو، شاید خیلی هاشون میتونم بگم نصفشون، اگه برید بهش میگه شما سیاسی هستی، میگن نه ما سیاسی نیستی. خب همین میشه. بگذاریم، من نمیخوام درس اخلاق بدم، بریم به سراغ اخبار. یه صحبتی هست از آقای پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی. اینم قابل توجه بود، اینو با هم گوش میدیم و بعد برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
همش با ناترازی مواجهیم، ناترازی هایی که گاهی بعضی هاشون تو لب پرتگاهه. آینده ای که اگر نتونیم حل کنیم با گرفتاری های بزرگی مواجه خواهیم.
بله، گرفتاری های بزرگ و شکستگی بانک هاست که یه دفعه تمام سرمایه و پولی که شما تو بانک داری و میگن بانک الان پول نداره، ورشکست شده، حتی نمیتونی منتقل کنی به جای دیگه، نمیتونی کارت بکشی، میگن سیستم همون خراب شده، نمیتونی بری از توش پول برداری. یعنی اون که اول از هم هست، اول از هم میگن پول نداریم الان، نمیتونی. همین الان هم از یه مبلغی بیشتر شما نمیتونی بری پول نقد بگیری از حساب خودت، و بعد از یه مدت هم میرسه به اینکه نمیتونی منتقل کنی به حساب دیگه، و بعدم تبدیل به این میشه که حتی کارت هم نمیتونی بکشی. این در سرمایه‌تون میخورن دیگه، اینجوری بهتون میگم. یا اینکه انقدر ارزش این پول میاد پایین، یه دفعه مثلا دلار الان 70000 تومانی، یه دفعه دلار میشه 200000 تومان. یعنی این بین 70 تا 200000 تومان ممکنه مثلا ظرف چند هفته بشه به اونجا برسه، و اینجوری اینا در حقیقت اون ناترازی رو جبران میکنن، تراز میکنن. همیشه همینجوری بوده. اینی که دلار از، حالا من نمیخوام بگم 7 تومن سال 57 نمیگم، بیایم جلوتر، اصلا بیایم به همین دهه مثلا اواخر هفت، همین 90 1390 دلار 1000 تومن بود، الان چقدر؟ 70000 تومن. 70 برابر شده تو این 10 12 13 سال، و این هیچ جای دنیا همش اتفاقی نیفتاده، هیچ جا. و این در حقیقت دزدی از سرمایه های شماست، مردم ایرانه. به غیر از اینکه منابع طبیعی رو تاراج میکنن، دزدی میکنن، فساد میکنن، همه کارا، یه دفعه اینجوری هم مستقیم عجیبتون دزدی میکنن. و بریم به سراغ خبر بعدی. و خبر بعدی راجب واکنش در شورای حکام. یه قطعنامه پریروز یا روز جمعه فکر میکنم بر علیه ایران صادر شد، بر علیه فعالیت های اتمی، و شروع کردن این به اصطلاح مسئولین برجسته جمهوری اسلامی شروع کردن به واکنش نشون دادن، از جمله سردار خلبان که رئیس مجلس هست و کاندیدای شکست خورده چند دوره انتخابات ریاست جمهوری که همچنان رئیس مجلس هست، و دزدی های فراوانی که حالا بگذاریم، نمیخوام وارد اون قسمت بشم، فقط میخوام این صحبتشو گوش بدیم با هم، این قسمت صحبتشو گوش بدیم و بعد نتیجه گیری خواهیم داشت.
تقویت تعاملات ایران و آژانس را غبارآلود میکنند. پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به این سوء استفاده سیاسی از شورای حکام آژانس بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و راه اندازی مجموعی از سانترفیوژهای جدید و پیشرفته آغاز شد. ادامه این قبیل تصمیمات سیاسی و غیر سازنده باعث می شود.
خب این سانترفیوژهای پیشرفته یعنی که ما الان با سرعت بیشتری اورانیوم غنی می کنیم و بعد اینو تبدیل به، یعنی تهدید دیگه، ما اینو بعدن تبدیل به بمب اتم میکنیم. حالا بگذاریم که خود تبدیل اورانیوم غنی شده به بمب اتم یه تکنولوژی دیگه است که بعید میدونم جمهوری اسلامی داشته باشه، اما بمب اتم فراوونه تو دنیا، هزاران بمب اتم، از پاکستان بمب اتم داره، هند بمب اتم داره، قزاقستان بمب اتم داره، اوکراین فکر میکنم داشت، کره شمالی داره، روسیه هم که معدنشه، آمریکا هم که بیشتر از همه جا داره. ولی این بمب اتمو میرسونن یه جوری به جمهوری اسلامی و میگن خودش تولید کرده. یعنی کیا میرسونن؟ حالا در ادامه این برنامه میرسیم به اینکه کیا به دستش میرسونن و اون کس دشمنان واقعی ایران و مردم ایران هستن. این قالیباف و خامنه‌ای اینا این مش عروسک خیمه شب بازی بی وجدان بی وطن هستن که برای پول همه کاری میکنن، همه کاری میکنن و خیلی راحت از حق مردم میزنن. این مش آدم بی سواد بی هویتن، واقعا بی هویت به معنای واقعی، واقعی کلمه. و اینی که به هر حال اینا دشمن ایران، وقتی بهشون میگن این کارو بکنیم اون کارو انجام میدن. چرا؟ چون ما مردم ایران داریم بهشون اجازه میدیم که اون کارو انجام بدن. این تجمعات هم به جایی نمیرسه اینجوری. این تجمع حالا مثلا 20,000 نفر بیاین به فلان، خوبه ها، نمیگم بده، خیلی خوبه، ولی ما زمان زیادی نداریم. ما باید هر چه زودتر جمهوری اسلامی بیاریم پایین اگر میخوایم اون اتفاقات بعد نیفته. اینا دارن الان میرن به اون سمت. یه صحبت دیگه هم هست مال این دکتر حقوق بشر جمهوری اسلامی، با هم گوش بدیم که در زمینه‌های مختلف اظهار نظر میکنه. اینم با هم ایشون مشاور فکر کنم سیاست خارجی، مشاور مشاور خامنه‌ای در همین امور هسته‌ای و اتمی اینا فکر میکنم. اینم با هم گوش بدیم.
عنوان مثال میگم، اگر اونا فکر میکنن که ما در ظرف 48 ساعت میتونیم توان نظامی هسته‌ای پیدا کنیم، فکر بدی نکردن و ما میتونیم این رو برسونیم به 24 ساعت. این میشه توانمندی بازدارنده. من حالا نمیخوام دیگه بیشتر از این جلو برم، ولی اگر اونا فکر میکنم
آره نمیخواد بیشتر از این جلو برم، 24 ساعت یعنی 24 ساعته به دستشون بمب اتم میرسونن دیگه. اگر نه تو 24 ساعت که نمیشه مثلا اورانیوم غنی شده حتی 100% تبدیل کرد به بمب اتم. اون خودش یه پروسه حداقل 1 سال است تا شما بتونی تست بکنی و مطمئن بشی که این مثلا از این طریق حالا میشه منفجر بشه و انقدر قدرتش و اینا به این سرعت اتفاق نمیفته. ولی این وقتی 24 ساعته بمب اتم میرسن، یعنی اینکه بمب اتم بهشون میرسونن. کیا میرسونن؟ یه خبری دو روز پیش منتشر شد که یه مقداری این پرده رو برای ما میزنی کنار. این خبر خبر افشای ارتباط بانک جی پی مورگن و حسین شمخانی پسر علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی است. اینم در نوع خودش جالبه، اینی که به هر حال این روابط داره افشا میشه به این صورت. من فقط برای اینکه این علی شمخانی رو بهتر بشناسین یه ویدیویی آماده کردم از ویدیوهای اپوزیتیه، از ویدیوهایی که قدیم تو برنامه اپوزیت هم من میذاشتم. گفتم حالا اینم همه یادی بکنیم از اپوزیت، هم اینکه یه خورده این علی شمخانی رو یه بار دیگه بشناسیم، ببینید چه آدمایی در چه پستایی هستن در ایران و بعدم چه استفاده‌ای میکنن.
ایران بلوتون از بلتنهای منافقین میگیره، میکنه ملات راهبرد امنیت ملی آمریکا در رقابت با ایران. یکی از دوستان ما امتحان داشتیم، این بنده خدا تازه نامزد کرده بود، درس نخونده بود، من گفت علی منو کمک کن. گفتم باشه. تو امتحان حالا من اون درس خونده بودم، نشستم براش نوشتم بهش دادم. این بند خدا اومد این اون چرا که من بهش دادم زمینه صفحهش کرد، برای امتحانش کرد و داد به معلم. معلم فهمید خواهی هم خط من هم جوابای یکیه، هم به من صفر دادم به او. بهش گفتم محمد چرا این کاری کرد؟ بند خدا می نوشتی؟ گفت آقا شمخانی قرار داشتم. حالا این آقای بلوتون هم
جان بولتون که میگه بلوتون، یعنی بعد از این همه سال که در سیاست هست و دبیر شورای امنیت ملی ایران هست، اسم اون یورو بلد نیست بگه. جان بولتون خیلی هم اسم سختی نیست، میگه جان بلوتون. حالا از این بگذاریم، ولی شما نگاه کنید، حالا طبق اعتراف خودش کار نداریم که اون محمد رو دست علی می نوشته یا علی رو دست محمد می نوشته، اینم خودش در حاله از ابهامه. ولی اینی که یه متقلب در جمهوری اسلامی میتونه برسه به یه همچین جایی و بعدم پسرش هم میشه رئیس کارتل، یکی از بزرگترین تصمیم گیر کارتل های نفتی ایران و و نفت ایران صحبت از سالی چند صد میلیارد دلار یا چند ده میلیارد، چند صد میلیارد حتی، چند صد میلیارد دلار پول هست، صدها میلیارد دلار پول که جابجا میشه دیگه، میلیارد دلار پول که داره جابجا میشه و توی این بانک ها میره. اینی که الان مثلا مشخص شده با اینکه جی پی مورگن دخیل هست در این واکنش های مالی، ترانزکشن های مالی، این خیلی مسئله ما میده. این به ما میگه که خب پس چرا این انگلزاده های جمهوری اسلامی که پولا رو برمیدارن میان آمریکا، چرا کسی دنبال اینا نمیره؟ چرا کسی سراغ اینا نمیره؟ چطور مثلا CIA کاری به اینا نداره؟ چطور نهادهای امنیتی آمریکا کاری به اینا ندارن؟ اینا اینقدر آزادانه برای خودشون میان میرن میچرخن. و مثلا بچهای رحیم صفوی رفتن تو لس آنجلس مال، شاپینگ مال درست کردن. خب این چه جوری میشه؟ یه ساختمون چقدر ثروت، چقدر پول داره میچرخه اینجا، چه جوری پول به تلویزیون‌های لس آنجلسی میرسونن؟ از چه طریقایی حالا میرسونن؟ و نهادهای امنیتی آمریکا هم کاری ندارن و نشون یه جوری دارن مثلا بازی میکنن که انگار اونا نفوذ کردن، دارن این کارا رو میکنن. نه، نفوذی نیست. این یک هماهنگی هست. یک هماهنگی بین نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و آمریکا، چون خود این نهادهای امنیتی اون نهادهای امنیتی رو درست کردن. حالا هی ما اینا رو میگفتیم، گفتن اینا تئوری توته است. خب الان یواش یواش داره دیگه مشخص میشه که این چیزا زیاد هم تئوری توته نیست، خود توته است و واقعیه. و تئوری توته در حقیقت یه برچسبیه برای اینکه وقتی این برچسب میشه اسمون روی سری از حقایق، برای اینکه اینا رو تبدیل کنن به افسانه و یه سری بی‌اعتبارش بکنن که شما باور نکنید، شما قبول نکنید. چرا؟ چون باور شد، باور کردن شما خیلی مهمه. یعنی افکار عمومی حرف اول میزنه. برای همین بیشترین سرمایه‌گذاری روی همین رسانه ها میشه که الان در ادامه میرسیم بهش، که به نظر میرسه داره یه تغییراتی اتفاق میفته. حالا این همین که الان این خبر اومده بیرون خودش یکی از نشانه های این که مثلا راجع به این موضوع داره صحبت میشه. این ارتباط، ارتباط تازه‌ای نیست. این ارتباط 40 ساله که است، 45 ساله که این جمهوری اسلامی اینا درست کردن و این ارتباطات مالی وجود داره. بعد برای اون که اون رابطه، یعنی از اون طرف بعد میان یه کتاب اینجا چاپ میکنن به اسم رفیق آیت الله که میگن که آره این مثلا روسا شوروی اومده در ایران انقلاب کرده و این مثلا خامنه ای هم با روسا در ارتباط هنوز. و حالا کی داره این کتاب مینویسه؟ کسی که کلاس قرآن برگزار میکرده توی این، خودش بسیجی بوده. و این هم به نظر من در نوع خودش جالبه که به این موضوع هم پرداخته بشه واقعا، یه خورده ببینیم که چی داره میشه، چه اتفاقی داره میفته در کشور ما. من فقط حالا یه تیکه از این فیلم این بسیجی سابق و نویسنده کتاب رفیق آیت الله رو با هم ببینیم. البته صداشو پخش نمیکنم براتون. فیلم کلاس قرآن. و جالبه که حالا توی اون دانشجویان ایشون در صف اول حدس بزنید کی نشسته؟ باز یکی دیگه از تریبونداری که به وسیله خود جمهوری اسلامی هم پروموت میشه به شدت، آقای امید نادان، امید دانا، ملقب به امید نادان، ایشون هم اون جلو نشسته. یه برنامه هم راجع من درست کردین مردک. و خلاصه یعنی اینجوریه که شما میبینی که این آدم میاد اینجا به اسم استاد دانشگاه، نویسنده قانون اساسی، از این حرفا، کتاب هم در میاره به اسم رفیق آیت الله که داره مثل بولتن خود CIA که داره میاد توضیح میده که در اون کتاب توضیح میده که چجوری شوروی مثلا در ایران انقلاب کرده. حالا شوروی و حکومت‌های کمونیستی کلن همشون یه جور در آب و آقا سبزشون و همشون شکست خوردن، همشون سقوط کردن یا دارن سقوط میکنن و پدر مردمشون در آوردن، بدترین بلاها رو به سر مردم خودشون آوردن. تمام اعضای این احزاب کمونیستی در کشورهای، در تمام کشورهایی که تا الان بودن، خائن‌ترین آدم‌ها به مردم خودشون بودن. اینی که ما میگیم که مثلا نه شوروی تو ایران انقلاب نکرد، آمریکا کرد یا CIA این کارو کرد، معنیش این نیستش که طرفداری میکنیم از شوروی. نه، شوروی هم باید مش... مردمشون که قربانی هن، فرقی نمی کنه. الان مردم روسیه هم قربانی هن. همیشه قربانی شدن مردم. مردم فرقی نمی کنه. ولی دولت ها یکی یکی کثیف‌تر، فرقی نمی کنه. ولی این که بگیم این کثیف این کثافت‌کاری رو تو ایران کرده، معنیش این نیستش که اون یکی تمیزه. نه، اونم کثیفه. ولی ما باید جهت رو تشخیص بدیم، بفهمیم که از کجا خوردیم تا دفعه بعد بتونیم گاردمون رو بیاریم بالا، دو مرتبه ضربه نخوریم. برای این مهمه که اینو پیدا بکنیم و بعد دنبالش رو بگیریم، ببینیم برای چی اینا این کارو کردن، برای چی تو ایران انقلاب شد، برای چی سال 57 CIA اومد این ارکسترا رو نوشت تا تو ایران انقلاب بشه و بعد چه بهره کیا نف بردن از این. رد پول بگیریم، میرسه به همین جی پی مورگن، میرسه به بانک چیس منهتن، ببینید چقدر پول در گیرش اومده و کمپانیای نفتی که اونا خودشون صاحب همین بانک ها هستن و اینجوریه داستان. و خلاصه اینا تئوری توته نیست، اینها اتفاقاتیه که افتاده و داره میفته، همچنان در جریانه و حالا الان داره یه اتفاقای جدید میفته در رابطه با همین موضوع. خب الان این انتخابایی که دونالد ترامپ میکنه خیلی خیلی مورد توجه مردم قرار گرفته، از جمله انتخاب‌هایی که داره، کاندیدهایی که معرفی میکنه برای پست‌های نهادهای امنیتی، و یکی از اون نهادهای امنیتی اون نهادی هستش که در حقیقت اچاف داره روی خود CIA و FBI، اسمش نشنال سیکیوریتی ایجنسی فکر میکنم NCA، حالا اسم دقیقش من بعدان در میرم بهتون میگم. ولی میخوام این حالا این خبری که براتون آماده کردم راجع به انتقاداتیه که میشه. یکی از اون افرادی که انتخاب شده خانم تولسی گبرت هست که رئیس همون نهاد معروف هست، یعنی رئیس جایی هستش که قراره به کار CIA و FBI نظارت بکنه. و این آقایی که در تصویر میبینین آقای جان برانون هست و ایشون مدیر قبلی CIA هست در زمان اوباما. ایشون کسی هستش که و اینا خیلی الان به تکاپو افتادن که انتخابای ترامپ رو ببرن زیر سوال، ولی این آقای جان برانن کسی هستش که زمانی که اون پروژه کاساندرا مطرح شد و اون مقاله کاساندرا در اومد در مجله پولیتیکو، اونجا توضیح داده شد که همین آقای برانن که رئیس CIA بود رفت چطور اون پروژه رو شاددان کرد، چطور اون پروژه رو مسکوت کرد و اجازه نداد که جلو بره و درش رو بست. و اون داستان تجارت مواد مخدر از ونزوئلا به آمریکا بود با دخالت جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان، دولت سوریه و حتی یه جایی هم دولت روسیه هم قاطی میشد. یعنی اینا می اومدن کوکائین در ونزوئلا تولید میشد می آوردن به آمریکا زیر چش CIA و این DEI که نهاد مبارزه مواد مخدر آمریکا است و مجزا از CIA کار میکنه، اونا پیدا کردن داستان رو و سرنخ رو گرفتن، رسیدن به حزب الله. زمانی که رسیدن چند تا از اعضای حزب الله رو دستگیر کردن جای مختلف دنیا از جمله توی جمهوری چک، CIA وارد عمل شد و جلوی پروژه رو گرفت، گفتش که به این بهونه که ما داریم الان با جمهوری اسلامی، سال 2015-16 آخرای دوره اوباما بود، گفتن که ما داریم با ایران مذاکره اتمی میکنیم، نمیشه شما این کار انجام بدید و جلوی اون پروژه رو گرفتن. و همون آقایی که اون زمان این کار کرده الان داره میاد انتخابای دونالد ترامپ رو زیر سوال میبره. و حالا امیدوارم که واقعا این افرادی که جدیدن سر کار میان صحبت میکنن میگن که قراره برگردونن این داستانو. و تعجب میکنم از بعضی از متنفرین از ترامپ که هنوز نمیخوان چششون رو باز کنن و این چیزها رو ببینن و ببینن که چه اتفاقاتی داره میفته. یا مثلا در بهترین حالت میگن که نه بابا صابون به دلت نزن، این اتفاقا نمیفته، اینا این کارا رو نمیکنن. نمیدونم، شاید هم واقعا راست میگن، شاید نیفته، امیدوارم که بیفته. ولی همین که صحبتشو میکنن چیز تازه‌ایه، یعنی حتی در حد صحبت هم نمیشد قبلا، کلا انکار میشد اینجور مسائل. و بعدش میرسیم به خبر بعدی. در همین رابطه یکی از موضوعاتی که خیلی خیلی مورد توجه قرار گرفت، البته این بعد، یکی از موضوعاتی که خیلی مورد توجه قرار گرفت این دو سه روز گذشته، بحث آدیت یا کنترل یا بازبینی بود کاری که داره تو پنتاگون انجام میشه، روابط مالی پنتاگون و اینکه چقدر پول میگیره، این پولا صرف چی میشن، کجا داره خرج میشه، چه جوری داره خرج میشه. خب بودجه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا حدود 1 تریلیون دلار در سال هست و این بودجه درست توضیح داده نمیشه که این 1 تریلیون دلار در سال داره خرج چی میشه. من فقط برای اینکه به مقدار این 1 تریلیون پی ببرین، اینه که مثلا بودجه خود ایران در همین حال موضوع، یعنی بودجه تمام حقوق کارمزد دولت ایران که اینقدر دولت جمهوری اسلامی که اینقدر عریض و طویل هست و خیلی بزرگ هست و یک کارمندان بسیار زیادی توی شاغل هستن، مثلا 100 تا 200 میلیارد دلار هست. 1 تریلیون دلار فقط بودجه پنتاگون هست، بودجه سرسام‌آوری هست و الان هم می‌بینید صحبت شده که یک دیپارتمنت جدیدی، یک وزارتخونه جدیدی قراره در این آقایی که می‌بینید در تصویر، ایشون کسی هستش که با ایلان ماسک قراره به اون وزارتخونه جدید که وزارتخونه به اصطلاح کنترل همین کارهای مالی و اینکه افیشنت بشه، یعنی بیان جلوی همه خرجای خرج و برجای اضافه رو بگیرن و هزینه های دولت رو بیارن پایین تا بتونه ببخشید تا بتونن عذر میخوام تا بتونن هزینه ها رو کم کنن و این یک نمونه ای هست. عذر میخوام یه لحظه من یه آبی بخورم. خب عذر میخوام، آبم رو میزنم، من بعد میرفتم آب میابردم و الان هم خیلی یواش یواش تکون میخورم من، بخاطر اینکه هنوز اثرات سکته مغزی هنوز من درست را نمیرم و خلاصه عذر میخوام که این اتفاق افتاد. و خلاصه این عکسی که دیدین الان راجب این هستش که تقریبا 1.5 تریلیون دلار، یک یعنی 1500 میلیارد دلار، اینجوری بذاریم بساتون بگم، پول کم میاره. همین سال 2023 پول کم آورده و این پولی که کم میارن رو میرن قرض میکنن. از کی قرض میکنن؟ از همون بانک ها. حالا اسمش اون بانک جی پی مورگن، جایی که شما میتونید بریم پول بذارید. یه بانک دیگه هست اسمش هست فدرال ریزرو، نه فدراله نه ریزروی داره ولی اسمش فدرال ریزروه، یه بانک دیگه است که همون در حقیقت بانک مرکزی خصوصی جمهوری اسلامی، درست میگم، دولت آمریکا بانک نداره خودش برای خودش و این یک بانک خصوصی است که هر وقت پول کم میاره، مثل الان که مثلا هر سال البته کم میاره الان، ولی دیگه رقمش خیلی زیاد شده، قبلا مثلا سالی 200 میلیارد دلار بود، الان رسیده به 1.5 تریلیون دلار در سال و هر وقت کم میاره میره میگه که آقا من پول میخوام، اونا باش پول چاپ میکنن فدرال ریزرو و قرض میده به دولت آمریکا و وقتی قرض میده یعنی باید بهش بهره پس بده، بعد روی این قرض اینترست پرداخت کنه، بعد بهره پرداخت بکنه. اون کسانی که میگن نه فدرال ریزرو دولتیه مال خصوصی نیست، خب بیان بگن که این بهره که دولت آمریکا داره هر سال پرداخت میکنه اینو به کی داره پرداخت میکنه، دقیقاً به کجا داره این بهره رو پرداخت میکنه. اگه دولت خودش میتونه برای خودش پول چاپ بکنه که بی‌معنی میشه که بخواد بهره بده به خودش، که بس بهره رو داره به یه جای دیگه میده، چرا بعد اصلا دولت هم گوره پول قرض کنه چرا خودش نمیتونه این پول رو چاپ بکنه. حالا اینی که اون زمانی که اومدن 1917 اومدن این فدرال رزرو رو درست کردن، گفتن که ما اینو درست میکنیم که تورم نشه. اون زمان دلار هر اونس طلا، هر اونس طلا یعنی 28 گرم طلا 37 دلار بود، الان 2800 دلار هست. خب این پس تورم یعنی بی ارزش شدن دلار رو میبینی که چجوری اتفاق افتاده، با اینکه فدرال رزرو هم درست شده و در اون زمان از مالیات از درآمد مردم آمریکا مالیات گرفته نمیشد، الان دارن از چیزهای مختلف مالیات میگیرن. بیشتری مالیاتی که میگیرن مالیات درآمد، مالیات بر درآمد. یعنی مثلا اگر شما سالی 100 هزار دلار درآمد داشته باشی، بین 25 تا 50 هزار دلارشو ازت میگیرن به عنوان مالیات و اصلا جرأت نداری یه قرونشو ندی. اگه کم و زیاد بدی اذیتت میکنن. خلاصه ارتش داره IRS برای خودش و اینجوریه. اینم ماجرای این دیپارتمنت آف گورنمنت افیشنسی DOGE، دیپارتمنت آف گورنمنت افیشنسی یعنی گورنمنت به صورت بهینه کار بکنه، برای بهینه سازی کار گورنمنت و دولت این دیپارتمنت طراحی شده و ایلان ماسک و اون آقایی که دیدین حالا اسمش یادم رفته داره مصاحبه میشه تو اون ویدیو دیدین، اینا با هم دیگه قراره این دیپارتمنت، دو تا بیلیونر هستن، قراره که این دیپارتمنت رو بچرخونن و هزینه های دولت رو بیارن پایین. سپاسگزارم ازتون از کمکاتون، مرسی. و یکی از مثلا مثال های این به برباد دادن پول ها، $183 میلیارد که به اوکراین داده شده. حالا در همین زمینه یه دختر خانم هلندی میاد توضیح میده راجع به رئیس جدید ناتو که قبلا نخست وزیر هلند بوده. من البته صداشو پخش نکردم، نمیذارم براتون، فقط محتوای صحبتاشو بهتون میگم. راجب آقای روت، مارک روت هست که ایشون قبلا نخست وزیر هلند بوده و این خانم، این دختر خانمی که میبینین داره میگه که ایشون چه بلایی به سر خود هلند آورد با همین مهاجرینی که وارد هلند کرد و اون به اصطلاح مالیات‌های مردم هلند که داده شد برای رفاه اون مهاجرین، مهاجرین تازه از راه رسیده و به حال یه نارضایتی در هلند بود. اما همین آقای مارک روت شد یه دفعه رئیس ناتو بدون اینکه هیچ وقت توی ناتو عضویتی داشته باشه، یعنی مثلا بدون اینکه یه آدم نظامی باشه اون تو باشه، شد رئیس ناتو و اونجا هم گفته که یکی از مشکلات اصلی سر این جنگ اوکراین این هستش که اوکراین رو وارد ناتو کردن، برای همین شد که پوتین هم بهونه پیدا کرد که به اوکراین حمله کنه. و حرفی که دونالد ترامپ دائما تکرار میکنه که میگه من این جنگو به زودی تموم میکنم، مسئله اینه که ترامپ اومد گفتش نه، هیچ دلیلی نداره که اوکراین جزء ناتو باشه، اصلا قرارم نبوده باشه. و وقتی که این بازی یعنی قشنگ برعکس میشه، یعنی وقتی که اوکراین جزء ناتو نشه، بنابراین دلیل جنگ پوتین هم دیگه بهونه‌ای نداره برای جنگ با اوکراین و میمونه الان مناطقی که روسیه اومده گرفته از اوکراین، قرار اون مناطق مناطق بی‌طرف اعلام بشه تا اینکه بعداً توش انتخابات برگزار بشه و خود مردم اون مناطق تصمیم بگیرن که جزء اوکراین بشن، یعنی برگردن به اوکراین یا جزء روسیه بشن. یه همچین معامله ای قراره بشه، اینطوری قراره اتفاق بیفته. مهمتر این اتفاقی که میفته اینه که جنگ تموم میشه. جنگ که تموم میشه، اول از همه اون پولا دیگه این ور اون ور نمیشه و مهمتر از این پولها جون مردمه که گرفته شده. 1 میلیون نفر آدم کشته شدن تا حالا تو این جنگ از دو طرف. این کشته کشتار هم تموم میشه و این به نظر من خیلی اتفاق مثبت و مفیدیه. من متوجه نمیشم که چرا بعضیا اینو به عنوان یه فاجعه دارن راجبی صحبت میکنن. در خود آلمان، رسانه‌های آلمان مثل یه فاجعه راجبی صحبت کردن و این آقای مارک روت هم اون اوائل گفته بود که توی محفل خصوصی گفته بود که اگر مثلا ترامپ باید همچین کاری بکنه ما میندازیم آمریکا رو بیرون از ناتو و اونا در محفل غیر رسمی و محفل خصوصی اعلام کردن بهتر پس ما دیگه پول نمیدیم به ناتو و اگه ناتو پول آمریکا و تجهیزات آمریکا نباشه بلافاصله از بین میره. برای همین بعدش اون مارک روز اومد حرفش رو پس گرفت گفتش نه من تبریک گفتم که ترامپ اومد و هیچ وقت همین چیزی من نگفتم اصلا. به هر حال این صحبتایی هم که شد راجع به این که پوتین گفته که مثلا الان داره جنگ میشه اینا به خاطر این موشکایی که بایدن داد به تو این چند روز یه هفته گذشته این خبرم خیلی خبر مهمی بود که یه سری موشکای سوپرسونیک یا مثلا بالستیک سوپرسونیک آمریکا داده بود به اوکراین و اوکراین یه چاهایی از روسیه رو زد و بعد پوتین اومد گفتش که او پس اگه اینجوری هست ما میتونیم الان به کشورهای اروپایی حمله کنیم و این یه ذره جنگ روانی شد به نظر من که ما میتونیم به همه کشورهای اروپایی که عضو ناتو هستن حمله کنیم به خاطر همین و این جنگ روانی ادامه داشت تا همین چند روز گذشته تا مثلا دیروز پیروز ولی الان دیگه خبری ازش نیست. به نظر من هیچ وقت جنگ اصولا هزینه به غیر از اینکه هزینه مالی داره ولی درد سر داره دیگه. خود پوتین هم الان اگه بخواد وارد جنگ اتمی بشه این باید جمع کنه از مسکو بره. خب قطعا جایی که میره دیگه جایی به اون راحتی نیست، دیگه تو کاخ کرملین نیست، سخته، کار آسونی نیست جنگ کردن و وقتی که قراره به اونجا برسه هر کیش کس به استقبال جنگ نمیره مگر یه سری کمپانی که دارن پول در میارن معنویات کسب میکنن از این جنگا. اونا چرا؟ اونا دلشون میخواد جنگ بشه مردم هم دیگر بکشن. ولی حتی برای خود سیاست مدارا کار آسونی نیست و زیاد راغب به انجام این کار نیستن. کمون که ترامپ هم داره میاد سر کار و گفته که من ریشه این جنگ رو خوش میکنم که همون عضویت اوکراین در ناتو باشه، گفته من موافق این نیستم و کاری برمیگردم خلاصه صلح برقرار میکنم، گفته من در همون روزهای نخستین این کار رو انجام میدم، بعد صبر کنیم تا یک ماه و مثلا 25-6 روز دیگه ببینیم که چه اتفاقی میفته، آیا واقعا ترامپ وارد کاخ سفید میشه یا نمیشه. قاعدتا طبق قانون باید بشه، حالا ببینیم تو این فاصله یک ماه 20-30 روز چه اتفاقی میفته. اینی که من همچنین هنوز دارم با دیده شک و تردید به این قضیه نگاه میکنم به خاطر اینکه قرار تریلیاردها دلار پول اینجوری قیچی بشه از جیب یه سری آدم و اون آدم ها آدم هایی هستن که خیلی دستشون به خیلی جا وصله و هر کاری بتونن انجام میدن تا نشه، تا این اتفاق نیفته. فقط هم این نیست، این یه چرخیه که قراره برعکس حالا به چرخه از اونوری بره و خیلی ها رو نابود له میکنه زیر خودش وقتی از اونوری به چرخه. خیلی از ثروتمندانی که اصلا ثروتاشون اینجوری ساختن همه چی از دست میدن و این خیلی احتمال انجام شدن اینو کم میکنه. حالا بعد ببینیم چی میشه دیگه، بعد این یه ماه و 20 روز هم بذاریم بگذره ببینیم چه اتفاقی میفته، آیا واقعا ترامپ میره توی آفیس یا نمیره. این آیه اول شک، اول شک دوم اینکه آیا واقعا ترامپ این کارهایی که میگه رو انجام میده یا نمیده یا چه جوری انجام میده، بعد اینا ببینیم که چی میشه. و بعد هم میریم به سراغ خبر بعدی که راجبه که اینی که میگفتن تئوری توته است و این سیاست مدار، نه کسی پشت پرده نیست، خود این سیاست مداران دارن تصمیم میگیرن. در همین دو سه روز گذشته یک خبری اومد راجبه آقای استیمر که ایشون نخست وزیر انگلستان هستن، یه تصمیم گرفتن اخیراً راجب فارمرها و این عکس ها رو از ایشون منتشر کردن و مشخص شده که ایشون با یکی از مدیران ارشد شرکت بلک راک در رابطه هستن. این آقای استیمر هم در ضمن اسم کوچیکش به فارسی زیاد جالب نمیشه، من معذورم از بردن یه تلفظ اسم کوچیک ایشون، و اسم کوچیکشون نمیگم، فقط همین اسم استمر یا سیمر اسم خانم، نام خانوادگیشون هست، اسم کوچیکشون به فارسی زیاد جالب نیست. خلاصه بگذاریم، به هر حال اینی که اینا رابطه دارن با هم دیگه اینا تئوری توته نیست، الان دارن دیگه راجبی صحبت میکنن و تصمیماتی که ایشون گرفته رو میگن که سودش رسیده به کمپانی بلک راک، و بلک راک هم که قبلا راجبی صحبت کرده بودیم که چه جور جاییه، پس دیگه اینم از حالت تئوری توته در اومده. این اون شخصی هستش که های استیمر ببخشید، اون آقای اسمش هست لری فینک هستش، که این آقای لری فینک یکی از مدیران ارشد شرکت بلک راک هست، و ایشون توی این مصاحبه، توی این یه مصاحبه مثل یه پنل هست داره صحبت میکنه، رسما داره میگه که بعد به زور یه سری تصمیمات رو به مردم قبولوند و یه سری کار رو بعد زوری انجام داد. یعنی این روشیه که این کمپانی ها در پیش میگیرن برای اینکه بتونن کاراشون رو پیش ببرن، و در حقیقت اینجوری میشه که دموکراسی ها از بین میره. دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، اینجوری میفته دست یه سری سیاست، یه سری سرمایه‌داری که فقط به فکر جمع کردن پول هستن، نه به فکر رفاه آسایش مردم نیستن، مسئولیتی هم ندارن در قبلش. اونا مسئولیتشون اینه که فقط کمپانیشون رو بزرگتر بکنن، ثروت بیشتری به دست بیارن، همین. ولی مسئولیت رفاه و آسایش مردم با دولت هاست، و وقتی اینها میتونن با پول سیاستمداران رو به خدمت بگیرن، دولت ها رو هم در دست میگیرن به نوعی، فوقش مثلا مردم رو اعتراض میکنن، اون سیاستمدار از اون صندلی قدرت برمیدارن، یه سیاستمدار دیگه میذارن، بعد باز مرتبه اونو میخرن و همون آش و همون کاسه میشه. اینی که من روی این موضوع تاکید میکنم اینی که ما در آینده ایران، حالا من یه برنامه مفصل خواهم ساخت راجع به دوران گذار و اینکه واقعا در دوران گذار ما باید منتظر چی باشیم، چه اتفاقاتی بیاد، چی میخوایم مثلا ما از دولت گذار، دوران گذار چه توقعی باید داشته باشیم، بگذاریم از اون. ولی اینکه دموکراسی، حالا اسم حکومت اصلا فراموش کنید، پادشاهی مشروطه است یا جمهوری، هر اسمی میخواد داشته باشه، اسمش مهم، محتواش مهمه به نظر من، و محتواش باید طوری باشه که واقعا اون سیاستمداران به وسیله مردم بیان و برای مردم کار کنن، و راه‌های ارتباطشون با این سرمایه‌داران بزرگ به نوعی قطع بشه. یعنی قانون باید طوری نوشته بشه که جلوی ارتباط اینا رو بگیره، نذاره که یه سیاستمداری با پول یه سرمایه‌داری بیاد رو قدرت، یا اینکه بخواد یه قانونی بگذارونه که به نفع یه سرمایه‌داری بشه، یا سرمایه‌داری ازش سود ببره. اینا باید جلوش گرفته بشه، ما باید نگران این چیزا باشیم. و از اینا که بگذاریم، میرسیم به یکی دو مرتبه برمیگردیم به آمریکا و همین چیزای امنیتی. رئیس CIA که عوض گفت مشخص شده که کی باشه، الان صحبت از رئیس FBI هست که کی بشه رئیس FBI. بین کشپاتال هست و این آقای مایک راجرز، و افکار عمومی آمریکا به شدت اعتراض نشون داد روی حتی آوردن اسم مایک راجرز. و گفتن که مایک راجرز اصلا نباید باشه، و گفت صحبت شده بود که کشپاتال بشه معاون مایک راجرز، گفتن نه مایک راجرز اصلا نباید بشه. ویدیوهای جالبی منتشر شد، حالا من اینا رو نمیذارم دیگه دونه دونه براتون، ولی واقعا جا داشت که اینا رو جو صحبت کنیم. آقای مایک راجرز یه دوره‌ای هم مثل این که نماینده مجلس بوده یا نماینده کنگره بوده، و ایشون از تصمیمات جورج بوش، تصمیمات خیلی مهمی گرفته شد در اون دو، بعد به بهونه 9/11 یا 11 سپتامبر تصمیمات مهمی گرفته شد که بسیاری از حقوق خصوصی به حقوق خصوصی مردم آمریکا تجاوز شد، و اجازه داد که دولت یا نهادهای امنیتی به راحتی بتونن به حریم خصوصی مردم وارد بشن و پاسخگو هم نباشن در قبال این کارشون، و ایشون خیلی حمایت کرده از این. در مقابلش آقای کشپاتال هستش که خیلی صاف و مشخص داره صحبت میکنه راجع به اینی که اسناد طبقه بندی شده بعد از طبقه بندی در بیان بیرون، اسنادی که کلاسیفاید هستن بعد دی کلاسیفاید بشن، بعد یعنی اون چیزی که خواسته دل مردم رو داره مطرح میکنه. و در ضمن این اتفاقی هم که افتاد رجبه این، من فقط یه دونه رایگی که یکی از اکانت های خیلی پرطرفدار، این اکانت بوده 845,000 تا فالوور داره و توی این رایگیری هم نزدیک 50,000 نفر شرکت کردن. خب 93% رای دادن که کش پاتال باید بشه رئیس CIA، 7% هم گفتن ماک راجرز. و این نشون میده که افکار عمومی کجا داره میره و چی میخواد. و در ضمن این آقای کش پاتال ایشون هم راجبه اون کارهایی که به اصطلاح وزارت دادگستری انجام داده که چجوری جرمهای بزرگ رو کوچک میکنن و جرمهای کوچک رو بزرگ میکنن به نفع یه سری از سیاست مداران، مثالش راجبه آنتیفا بود و کش پاتل اینجا خیلی قشنگ کش پاتل توضیح میده راجبه این موضوع که چیکار کردن و میخوان جلوی این کارا رو بگیرن. و در ادامه یک توییتی بود از آقای مارک فلین که گفته ران پال رو تایید میکنه. در ضمن آقای ران پال هم قراره بره تو همون دیپارتمنت آف گاورمنت افیشنسی بر کنار ایلان ماسک و اون شخص دیگه با هم دیگه اونجا رو بچرخونن، اینجوری صحبت شده بود. یادمه که همینجا تو یکی این گزارش اپوزیتی همش پرداختیم. به هر حال گفتن که جنگ جهانی سوم از 22 نوامبر 1963 زمانی که جان اف کندی ترور شد به دست دولت آمریکا از اون موقع شروع شده و جان اف کندی هم میخواست جلوی همون آدم ها رو بگیره که اینجوری از صحنه خارجش کردن. و بعدم یه اتفاق خیلی جالب بود، شاید جز آخرین اخباری که بهش میپردازیم، راجع به این هستش که رسانه MSNBC قرار شد که برای فروش گذاشته شده. این هم خیلی دست به دست شد توی فضای مجازی، توی توییتر و راجبش صحبت شد، خیلی چرخید و خبرهای جالبی. و بعدم از اون برم ایلان ماسک گفتن که مثلا قراره بخره اینو و این شد که من گفتم یه چند تا توییت های ایلان ماسک هم براتون بذارم. توییت های بامزه ای در اومد راجع به این موضوع. یکیش این هستش که ایلان ماسک گفتی که چند گفت، یکی به پیشنهاد کرده به ایلان ماسک که بیا بخر اینجا، گفته چند. و خیلی صحبت این هستش که قراره ایلان ماسک MSNBC رو بخر. خب MSNBC یکی از بزرگترین شبکه های خبرگزاری در آمریکا هست و به شدت هم زده ترامپ بوده. به هر حال این انتخابات، این پیروزی ترامپ، فقط پیروزی ترامپ بر کامالا هریس نبود، کامالا هریس نبود، این پیروزی مردم آمریکا بود به نوعی، به خاطر اینکه شکست در حقیقت نگیم پیروزی بود، شکست این رسانه ها بود. رسانه هایی مثل MSNBC و CNN که از صبح تا شب داشتن زده ترامپ تبلیغ میکردن و یک طرفه فقط ترامپ رو نقد میکردن و نتیجه هم جورید وارونه نشون میدادن که ترامپ عقب هست، کاملا پریس جلو هست و نتیجه انتخابات هم به نفع کاملا هریس تموم میشه، به خاطر اینکه این هم یه تأثیر روانی داره. حالا اگه بشه وقت با دکتر نوزری برنامه داشته باشیم، چون دکتر نوزری اینو من توضیح دادن که تأثیر روانیش این هستش که شما همیشه میخوای طرف برنده باشی و وقتی هی میگن که اون میبره، هم میرن به اون رای میدن که میدونن میبره. و اینم کاری بود که رسانه ها داشتن انجام میدادن، ولی در حقیقت نتیجه این انتخابات نشون داد که این رسانه ها شکست بزرگ این رسانه ها بود، نشون داده شد که مردم به این رسانه ها گوش نمیدن و این اهرم، این نخی که به افکار عمومی وصل بود از طریق این رسانه ها، این پاره شده. الان یکی از نخهای رسانه هاست که افکار عمومی رو کنترل میکنه، یکی دیگه هم مذهبه، مثل همون نخی که در ایران وصل بود به مردم، الان اونم پاره شده تو ایران که مردم دیگه با این اسلام گول این چیزا رو نمیخورن و هیچ کاری رو نمیشه با اسلام توجیه که برگردیم با آمریکا. به هر حال این رسانه‌ها شکست خوردن، برای همین الان دیگه اون کارایشون از دست دادن و اینجوری میشه که ام اس ام سی دفعه میاد میگه آقا ما موقعی بفروشیم مثلا رسانه. چند وقت دیگه برای سی ان ان هم در میاد و حالا اینکه چه جوری ایلان ماسک میخره نمیخره چه اتفاقی میفته در از ابهام است. یکی از کاریکاتور یا کاریکاتورهای بامزه که در این زمینه یک بعد توییت های خود ایلان ماسک هم براتون بذارم. این توییت ایلان ماسک زده اون تصویری هستش که چطور دونالد ترامپ از مرگ حتمی جان سالم در برد به خاطر اینکه یه آن سرشو چرخوند و نوشته فرقش گرفتن سیاره مارس بود یا اینکه جنگ جهانی سوم شروع شه. تفاوت این چرخوندن نچرخونده سر این بود. ایلان ماسک 220 میلیون بیننده داره صفحه توییترش یا دنبال کننده داره و تصویر خیلی خنده‌دار دیگه‌ای که منتشر شد و به نظر من در تاریخ ماندگار میشه این تصویر هست که MSNBC داره تحریک میکنه این یعنی ایلان ماسک در مقام یک کشیش است و اونم MSNBCه که داره تحریکش میکنه که گناه انجام بده و ایلان ماسک هم نمیخواد این گناه انجام بده. اینم به نظرم جالب بود، خنده‌دار بود، خواستم که با شما به اشتراک بگذارم. بریم به سراغ اخبار بعدی. همچنان اسرائیل داره به لبنان حمله میکنه، تصاویر وحشتناکی از خرابی های محله های مختلف لبنان داره منتشر میشه. در همین دو سه روز گذشته محله البساطیه بیروت هست با این توضیح منتشر شده این ویدیو. چندین ویدیو بود، البته من دو تاشو انتخاب کردم که مثلا یه منطقه خاک شده کلا که گفتن که مثلا اعضای حزب الله لبنان اینجا بودن و مثل که یکی دو تاشون هم کشته شدن اینجا، یک دو تا از اعضای برجسته حزب الله لبنان. خبر بعدی که در ارتباط با همین اسرائیل هم هست، خبر محکوم شدن نتانیاهو در دادگاه لاهه هست. نتانیاهو رو محکوم کردن به خاطر گفتن که جنایت علیه بشریت انجام داده به خاطر کشت و کشتارهایی که در غزه شده. و حالا موضوعی که برای خود من خیلی جالبه، ببینید نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که اینقدر میگن همیشه هم دست یهودی هاست و اینا در لاهه محکوم میشه، خیلی خوب، به خاطر جنایت جنگی. حالا اینکه جنایت جنگی بوده نبوده من وارد اون بحثم نمیخوام بشم. خب آدمای زیادی اونجا کشته شدن ولی مثلا همچین حکمی برای بشار اسد صادر نشد که اون هم از شهروندان خودش رو کشت. همچین حکمی برای خامنه ای هم، یعنی هیچ این اپوزیسیون نرفته که مثلا یه پرونده حقوقی تشکیل بده بر علیه خامنه ای که الان نتونن به این راحتی این بچه ها رو اعدام بکنن، بر علیه قاضی صلواتی پرونده تشکیل بدن در لاهه بگن آقا اینا دارن جنایت علیه بشریت انجام میدن. دیگه این توقع رو هم نداشته باشیم از اپوزیسیون. ببینید الان راجع به همین پنتاگون یکی از صحبت‌ها صحبت اکانتبلیتیه، یعنی که چقدر این آدم‌ها پاسخگو هستن، باید بیان پاسخ بدن. پنتاگون الان میگه آقا باید بیان جواب بدیم، بگیم این پولا رو چیکار کردین. خب ما اگه نتونیم از اپوزیسیونمون سوال کنیم بگیم شما چیکار کردین، چیکار دارین میکنین، چرا این کارو نکردین و اینا هیچ جوابی ندن، خب چجوری میتونیم توقع داشته باشیم که همین آدما بعدن بیان قدرت رو به دست بگیرن و یه کار درست برای ایران انجام بدن. و اما راجع به اتفاقاتی که بزنین این آخرین خبرم با هم ببینیم و بعد برگردیم. من یه صحبتی داشتم راجع به اتفاقات اخبار خود ایران که اول برنامه نشون دادم. این تصویر هم به نظر من اینم یکی از اخبار بامزه‌ای بود که این چند روز گذشته منتشر شد. دیدار بلندترین و کوتاهترین خانم دنیا در کره زمین دارن زندگی میکنن. اینم جالب بود. اون خانم 2.15 متر قدش هست و اون خانم قد کوتاه هم 63 سانتی متر هست و به نظر یه تصویر جالبی بود در قرن 21 شاید این تاریخی بشه. این تصویر هم دیدار بلندترین و کوتاهترین بانوی جهان. خب برگردیم به اخبار و اینکه دیدیم بازنشستگان تجمع میکنن، کارمندان شرکت‌های نفتی صنایع نفتی ایران تظاهرات میکنم. ببینید ایران رو واقعا یه آدمایی مثل قالیباف و اون جواد لاریجانی اینا نمیچرخونن. ایران رو مهندسان، اون آدمایی که کارشون رو بلدن، این مثلا پتروشیمی ها رو شمخانی نمیچرخونه، یا این صنایع نفتی رو، هم مهندسانی که روی این چاها دارن کار میکنن، روی این پتروشیمی ها، توی این پالایشگاه ها دارن کار میکنن، اونا دارن میچرخونن و آدمایی مثل شمخانی از اون بالا فقط دارن دزدی میکنن، هم از خود اون کارمندان دارن دزدی میکنن، حقوق اونا رو درست نمیدن، اونا هی بعد بیان تظاهرات کنن. همین که یعنی کارشکنی میکنن به جای اینکه تازه کمکی بشن به کارمون. حالا این حکومتی که سرنگون بشه، جمهوری اسلامی که سرنگون میشه، اونایی که میگن خب بعدش چی؟ بعدش اینکه اونا نیستن، اینا این کسانی که دارن کار انجام میدن، کارشون راحت‌تر انجام میدن، با فراغ بال بیشتر این کار انجام میتونن، با فراغ بال این کار انجام میدن، میتونن راحت پیش ببرن کارها رو، جلوی بسیاری از محدودیت هایی که جمهوری اسلامی برای مردم داره به وجود میاره، برای همین آدم های حرفه‌ای داره به وجود میاره، این سد جمهوری اسلامی برداشته میشه، این فنری که جمع شده و آزاد میشه. این مهمه. یعنی یک کسی مثل قالیباف نمیتونه بیاد خط نشون بگیره بکشه برای دنیا و ما رو تهدید بکنه که آقا جنگ اتمی پس را میندازیم و ایران رو از بین میبریم، ما میخوایم اونا برن کنار. و کیا میچرخونن؟ همون کسانی که همین الان هم دارن میچرخونن. گمرکاتو کیا دارن میچرخونن؟ آدمای حرفه‌ای که کارشون این هست دارن میچرخونن. و اگر این دوستا رو از بالا سرشون برداری، اون موقع دیگه این قاچاق کالا که سالی 20 چند میلیارد دلار میگن قاچاق شده دارن وارد کشور میکنن بدون اینکه از گمرکیشو بدن، دیگه وارد نمیشه. جنسای بنجول چینی دیگه وارد نمیشه. این فقط برمیگرده به اینکه ما میخوام یا نه، این خواست خارجی ها نیست، خواست ماست. ما چقدر به خودمون میتونیم باور داشته باشیم، چقدر خودمون رو باور داریم و حاضریم که وارد این راه بشیم. این راه هم راه سختی نیست. یک تجمع چند صد هزار نفری میخوایم در تهران و در شهرهای دیگه هم همزمان همین تجمع قابل شکل‌گیری هست. در جنبش 1401 ما دیدیم که چطور شهرها برای ساعت‌های سقوط کرد، ولی چون تهران سالم مونده بود تونستن دو مرتبه برگردن بیان، با اینکه یه لرزش بزرگی به بدنه حکومت داده شد، ولی خب تونستن دو مرتبه مسلط بشن. به کمک اپوزیسیون صادراتی هم رو افکار رو میکار کردن. خب الان مردم دیگه با اپوزیسیون زیاد توجهی ندارن، کار خودشون انجام میدن، باید هم همینطور باشه. و هر کسی که میخواد دولت گذار یا هر چی رو بچرخونه، باید بیاد مشخص کنه و بگه دقیقاً میخواد چیکار کنه، چه جوری میخواد این کار انجام بده. گفتم یه برنامه مجزا راجع به دولت گذار من درست خواهم کرد به زودی و ما میخوایم کشورمون رو پس بگیریم. همه حرف همینه، همه داستان گذر از جمهوری اسلامی همینه که ما بتونیم سرنوشتمون رو خودمون رو به دست بگیریم و کشورمون رو آزاد بکنیم از دست این دزدایی که دارن اینجوری به کمک خارجی ها، با کمک همون جی پی مورگن و اونم چیس منهتن اون جور بانک ها و به کمک کمپانیایی که زیر نظر راکفلر داره میچرخه، کشورمون رو اینجوری ویران نکنن. میخوایم کشورمون رو دستمون رو پس بگیریم. و این فقط تو ایران هم نیست. دیدین که وزیر نخست وزیر انگلستان الان افشا شده که در دست همون کمپانی هاست و داره به مردم انگلیس صدمه میزنه، به کشاورزان، کشاورزانی که حالا تازه اونجا نمیگن مردم ما سیاسی نیستیم، ولی فکر میکردن که مثلا دارن با یه انتخابات دارن شرکت مثلا در تعیین سرنوشتشون شرکت میکنن. اینجوری نیست، بعد این قوانینشون باید عوض بشه که دیگه یک کسی مثل اون آقای استمر نتونه به قدرت برسه در انگلستان، یا آدم های دیگه که در سیاست مداران فاسد دیگه که در نقاط مختلف حتی کشورهای اروپایی. میخوام بگم که گول صندوق رأی خالی رو هم نباید بخوریم، باید قوانین خیلی مشخص‌تر و شفاف‌تر باشه و این شفافیت مهمترین داستانه. یعنی اگر میگن که سه تا برانچ داره دولت، یکی مثلا خود دولتی که مجریه، یکی سیستم قانونگذاری، یکی هم سیستم قضایی یا دادگستری کشور هست، به نظر من رکن مهمترش و اصلیش رسانه است، شفافیت. باید بشه اینها مورد ارزیابی قرار بگیرن، هر کدوم از قسمت‌هایی که دارن از درآمد کشور استفاده میکنن، برای اینکه به مردم سرویس بدن و این بعد مشخص بشه که دولت یا حکومت داره سرویس میده به مردم و برای همین میتونه به این ثروت های کشور دسترسی داشته باشه تا این سرویس رو بهتر به همه مردم بده. اینا باید شفاف بشه، یه نهادی که بعد اینا رو بسنجه دائما و مورد سنجش قرار بده کارشون، مورد ارزیابی قرار بده و به افکار عمومی اطلاع رسانی بکنید که خب این نهاد چیکار کرد چیکار نکرد. این رسانه ها، رسانه باید آزاد بشه. این شاید مهمترین رکن تضمین کننده حکومت مردم بر مردم یا دموکراسی است. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و تا دیداری بعد، بدرود.